لطفاً کمربندهای ملی پرواز را ببندید.
سلام، اینجا اپیزود 25 پادکست شوخی با تاریخ از سری پادکست های رادیو فردا و شما هم اگه اینجا هستید حتما یا خودتون آدمای شوخی هستید یا آدمای شوخ رو دوست دارید یا گزینه الف و ب هر دو. نمره منفی هم که خوشبختانه نداریم، اینجا راحت باشید، به پادکست خودتون خیلی 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 خوش اومدید.
شوخی با تاریخ.
سقراط رو دیگه همه اسمش رو شنیدیم دیگه. ایشون فیلسوف بسیار شهیریه در یونان باستان که اصلا در کنار آقایان افلاطون و ارسطو که یه جورایی با واسطه و بی واسطه شاگرد آقای سقراط به حساب میامدن، این دو بزرگوار، اینا سنگ بنای فلسفه غربی به حساب میان. ماشاءالله بنا. گفته میشه اون موقع شما اگه داشتید تو خیابونای آتن قدم میزدید، یه های پیرمردی با کمر خم و چشمانی ورقلنبیده و دماغی همچین گوشتی و پهن میامده به سمتتون و یه ها مثلا بهتون میگفته
فرزندم، علم را بر مال ترجیح بده، زیرا یکی گذرا و دیگری جاودانه است.
در صورت وقوع چنین رویدادی نباید میگرخیدید، چون این پیرمرد کسی نبوده جز همین سقراط خودمون. چون اصلا سقراط به این مشهوره که تو خیابونای آتن راه میرفته و به طور کاملا تصادفی گیر میداده به یه سری غریبه رهگذرا و ما میستاده باهاشون بحث فلسفی میکرده. یعنی استاد اگه الان بود یا به جرم مزاحمت برای رهگذران میافتاد زندان یا یه رهگذر بی‌حوصله بی‌عصایی میزد لتو پارش میکرد. دیگه خودتون دیدید که بعضیا رو مثلا طرف چه میتونم از تو فلان اداره میاد بیرون اعصاب داغون آماده قتلن، بعد یهو یکی بیاد همینجوری بیخود و بی‌جهت شروع کنه باهاش بحث فلسفی کردن. خب نمیشه که، میگیره طرف همچی بسته‌بندیش میکنه با پک میفرستش به اقصی نقاط کشور. خلاصه فیلسوف عجیبی بوده سقراط و تازه ایشون تو سن 60 سالگی یهو به خودش اومد که تمام عمر رو صرف فلسفیدن و اخلاقیدن و مزاحمت فلسفی برای رهگذران خیابان‌های آتن و هومه کرده، در حالی که هنوز ازدواج هم نکرده، 60 سالش بود. ولی خب ظاهرا استاد اعتقاد داشته که ماهی رو هر وقت از آب بگیری میمیره، بنابراین زود تند سری رفت یه دختر 20 ساله خیلی آتشین مزاج به اسم زانتیپ رو گرفت، یعنی ازدواج کرد باش. و این پدر و دختر چیز، یعنی همین زوج تازه به هم رسیده تازه تأسیس با فاصله سنی 40 سال زندگی خودشون رو شروع کردن. اون موقع تو اپیزودهای قبلی هم اشاره کردم حقوق زنان منان اینا در یونان اصلا محلی از اعراب نداشته و سیستم تو خانواده ها همون سیستم هرچی آقامون بگه بوده، ولی این زانتیپ آتشین مزاج یعنی عروس آقای سقراط اصلا این حرفا تو کتش نمی رفته و هر موقع با سقراط دعواش می شده حتی دهنش در می اومده برای سقراط اون خانواده چندش اون مادر خواهر عتیقش می کرده، کلی سرکوفتم میزده به سقراط. تا اینکه یه بار اینا سر یه موضوعی دعوای خیلی جدیشون شد و زانتیپ بی اعصاب برداشت یه سطلی که گفته میشه توش ایشالله حالا آب خیلی خیلی کثیفی بوده، اینا رو خالی میکنه رو سر کله سقراط. واقعا زشت بوده دیگه، کارش خواهر من زانتیپ جان چه پدر شماست، بزرگتر، احترامش واجبه، البته شوهرته. سقراط البته ظاهرا خیلی آدم ریلکس شل خوبی بوده و میان در حالی که یه مشت برگ گندیده و رشته و چه بدم نخود لوبیای مونده لای ریشو پشمش گیر کرده بوده، یه سیس فیلسوفانه به خودش میگیره و میگه
معمولا بعد از هر رعد و برق باران میآید.
ظاهرا نتیجه این باران بعد از رعد و برق هم 9 ماه بعد مشخص شده. بله، اینه که میگن دوستان زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن، اینجوریه. میبینید بزرگوار با صبر و متانتش چه دستاوردی داشتی؟ اگه مثلا سقراط هم برمی داشت در جواب چه میدونم وردنه رو پرت میکرد به سمت زانتیپ، آیا ما میتونستیم چند ماه بعد یه سقراط بعد از این کوچولوی مامانی رو تو بغل زانتیپ جان تصور کنیم؟ نه، نمیشد دیگه. اون وردنه رو پرت میکرد، یعنی سقراط. زانتیپ هم احتمالاً دوباره در جواب برمی داشت سقراط لوله کرده رو فرو میکرد تو چرخ گوشت، چرخش میکرد تا دیگه از این کارهای بد نکنه و دیگه سقراط چرخ گردم بعید میدونم میتونست این همه خدمت به فلسفه و منطق و اخلاق و این حرفا بکنه. والا
چی میدونی از گذشته من، توی دنیا له و لورد شدم، اگر بابایی هم بودن من برای خودم یه برده شدم، لای تقویم حسم و با کاغا
حالا همه میگن میراث سقراط نمیدونم نظریات فلسفی و منطقی و ایناشه، ولی من میگم واقعا اگه یه چیزی ما بخوایم از سقراط یاد بگیریم همین که گفتم شل کردنهای تاریخیش خداییش. اون زانتیب زنش که تا باهاش یک و دو میکرد سطل پر از آب گند و اینا رو پرد میکرد براش. تو خیابونم که انقدر کول و باحال بود که میرفت همینجوری بیخود و بیجهت با آدما گپ فلسفی میزد، و شاید اصلا به همین دلیل بوده که خیلی بین جوونا هم محبوب بوده اون موقع، در حدی که میرفته با جوونا کشتی هم میگرفته پیر مرد. البته گفته میشه که سقراط جان دور از چشم زانتی به مردان جوان هم یه علاقه غیر فلسفی خاصی داشته و دیگه هی درس میخونده با اونا یا کشتی نمیدونم. البته یه آقای به اسم آلسیبیادس که مرد جوان خوشتیپی هم به حساب میامده، نمیدونم واقعا بر چه اساسی روی چه منطقی قصد تدریس خصوصی با سقراط رو داشته، علاقه من بوده اینا، ولی بازم نمیدونم چرا سقراط از این حیوانکی هم خوشش نمیامده، در حدی که این آلسیبیادس بعدم پیش رفقاش در دل کرد که بابا من رفتم حتی با سقراط کشتی هم گرفتم، در حین مسابقه هم هر دلبری نخی هرچی که میشد بهش ارائه کردم، ولی اصلا انگار نه انگار من اگه برای مجسمه ابوالهول این کارا رو کرده بودم این چشمکی برمیگشت بهمون میزد حداقل، ولی ظاهرا سقراط اگه از کسی چه زن چه مرد چه هرچی خوشش نمیومده خوشش نمیومده دیگه، مثل بعضیا نبوده که به کپتر ماده یا چه میدونم نرم رم نمیکنن. خلاصه اینا گذشت و یه سری حسادت و بخل و کینه ای که در اون دوران پیرامون آقای سقراط بود الکی الکی باعث شد پایین بنده خدا به دادگاه و محاکمه و این حرفا کشیده بشه و همینجوری الکی الکی به جرم انحراف جوانان و فساد و این چیزا سقراط به مرگ محکوم شد و بهش سم دادن خورد. با آخرش هم که داشت جون میداد تو بستر مرگ آخرین جمله‌ای که خطاب به یکی از رفقاش گفت این بود که
ما یک خروس به آخلپیوس بدهکاریم، بدهی را بپرداز یادت نرود.
احتمالاً آخلپیوس صاحب مغفورشی محلشون بوده، اینو ایشون گفت و مرد و خب یک عمر فلسفیدن و منطقیدن و بحثیدن و درسیدن و کتابیدن و سقراطیدن، آخرین جمله استاد خطاب به مرغی محل یعنی درباره مرغی محل که اونم کی؟ آخلپیوس. واقعا باید آدم عجیبی باشی دیگه سقراط فقط باشی. البته خب حالا درسته زندگی زناشوی سقراط و اون بانوی جوان بی اعصاب زانتیب زندگی درست حسابی نبوده و خشونت خانگی ماشاءالله برای یه دقیقشون بوده این دوستان، ولی از سقراط جمله نقش شده که گفته که
در هر حال ازدواج کن، اگر همسر خوبی اختیار کردی خوشبخت میشوی، اگر همسرت بد بود هم فیلسوف میشوی.
هار 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 هار. البته هار هارش از من بود، سقراط از این صداقت خودش در نمی بود، ولی خب میگم با این وضع داغون زندگی زناشویی بعد که زدن سقراط کشتن خیلی زانتیب خانم نارامی میکرد که آخه مرد حسابی حالا خودت مردی به درک، حالا این سه تا بچه رو کی میخواد بزرگ کنه، من دستنه آخه. البته یکی نبوده به زانتیب بگه خب آبجی شما به هر حال شوهرت 40 سال ازت بزرگتر بوده، این اتفاق به هر حال مرگ دیگه، دیر یا زود اتفاق میافتاد، بزرگوار مرتحل میشد دیگه، چیه جوری باید آماده میکردی خودت اون موقع که فکر زمستون تو اینا نبود. البته خب فکر کنم کسی جرئت نمیکرد این حرفا رو به این بزنه، چون میگرفت همون سطل آب گند و میکرد تو، یعنی پرت میکرد تو کلت، چه کاری خوب هستن تو سر به سری نباید بزنی. Push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body And last night you were in my room And now my bedsheets smell like you Every day discovering something brand new well, I'm in love with your body oh, I, oh, I. I'm in love with the shape of you سنکای جوان رو که میشناسید؟ نمیشناسید. باباشو چی؟ یعنی سنکای بزرگو اونم نمیشناسید؟ خب حق دارید والله، با سنکای بزرگ یعنی بابای سنکای جوان کاری نداریم، چون بزرگتر ما هم که میدونید با بزرگتر ها اصلا شوخی نمی کنیم، خیلی هم حرمتشون رو نگه میدارید، چاکرم بخلاص نمیدونیم، ولی سنکای جوان پسرش اصلا گوشت دم توپ بمونه. سنکای جوان فیلسوف، سیاستمدار، نمایشنامه نویس و مهمتر از همه معلم و مشاور پرقدرت و با نفوذ نرون، یکی از امپراتورهای روم بود که این نیرون خب تو تاریخ به کارهای دیوانواری که کرد معروفه که حالا یکی دوتاشو دربارش حرف میزنیم، ولی اون معروفش همون به آتش کشیدن روم بود کل یوم. اما این سنکای جوان که فیلسوف و ادیب مورد بحث ماست، از اونجای داستان زندگیش جالب شد که در سن 40 سالگی رفت خواهرزن 20 ساله امپراتور وقت یعنی کلادیوس رو چیز کرد، یعنی باش درس و مطالعه خیلی عمیقی کرد. این درس خوندن این دو عزیز به گوش امپراتور کلادیوس رسید و امپراتور گفت با خواهر همه، آره با خواهر زن ما هم، آره مرده که فیلسوف. پس زد سنکا رو از روم تبعید کرد و 8 سال بعد زن امپراتور، یعنی خواهر اون خانم 20 ساله شیطونه بود، رفت این خانم رفت وساطت کرد، یعنی زن امپراتور خواهر اون خانومه، پیش شوهرش یعنی امپراتور وساطت کرد، درخواست بخشش کرد برای سنکا. امپراتورم اولش مقاومت کرد و گفت عزیز من، کسی که با خواهر تو زنا کند با خواهر من چه ها کند و اینا، البته دقیقاً اینو نگفت، ولی به هر حال از خانم امپراتور اصرار که بابا با خواهر من بوده دیگه، من باید شاکی باشم که نیستم، ببخشش لطفاً دیگه، وگرنه شب باید تو حال زیر تلویزیون بخوابی ها، بهت گفته باشم. امپراتور کلادیوس هم روی جای خوابش ظاهرا خیلی حساس بوده، کوتاه میاد و خلاصه استادو میبخشه. استاد سنکای جوان هم که حالا دیگه در آستانه 50 سالگی بوده، با یه حالت ورزشکاران، دلاوران، نامآوران اینایی به وطنش پاره تنش برمیگرده و همون موقع هم فرد با یه خانم ثروتمندی ازدواج میکنه و کارش هم میشه چی؟ میشه معلم مخصوص نرون، همون نرون که گفتیم آتیش زد و اینا، بچه که بود، پسر امپراتور که بود، اون موقع طفلی بیش نبود دیگه. سنکا میاد میشه معلم مخصوص نرون، که نرون امپراتور بعد از این رومه. چند سال بعدم این نرون امپراتور شد و سنکا شد مشاور ارشد سیاسیش و چند سالی از نظر سیاسی خیلی هم قدرت زیادی داشت. حالا برمیگردیم به ادامه داستان و آخر عاقبت این استاد، ولی یه ذره اجازه بدید الان روی نظرات فلسفی و اخلاقی که سنکای جوان به عنوان یک فیلسوف حکومتی در مورد رابطه زن و مرد و به خصوص پند و اندرز هایی که خطاب به زنان داشته یکم اینا رو مرور کنیم، برگامون بریزه دوره هم. ایشون مثلا یه جایی گفته
آیا کسی میتواند از زنا احساس شرمساری کند؟ حالا اینکه اوضاع به جایی رسیده که هیچ زنی اساساً شوهرش را نگه نمی‌دارد جز این که بخواهد موجبات رنجش معشوقش را فراهم آورد؟
یعنی استاد داره ضمن تشویق آدم‌ها به زنا یا همون رابطه جنسی خارج از ازدواج که حالا این مهم نیست، تازه داره میگه اگه یه زنی هم با شوهرش میمونه و با کسی دیگه نمیره و اینا، فقط به خاطر اینه که میخواد دوست دخترای شوهرش رو شاکی کنه. بابا خیلی دارکی شما به خدا، یعنی واقعا من دوست دارم ذهنتو بفهمم چجوری به این نتیجه رسیدی. یا مثلا ایشون یه جای دیگه گفته
عفت فقط دلالت بر زشتی دارد، کجا میتوان زنی را یافت که انقدر پست و منفور باشد،
چون فوش میده
که به یک جفت معشوقه راضی باشد بیان که برای هر ساعت از روز عاشق دیگری نداشته باشد.
اصلا طرف یه مقدار زیادی انحراف بوده، یه ردای چاکدار کرده بودن تن شبیه فیلسوف بشه. چی میگی بابا تو؟ رسمن داره به زنانی که به یه دوست پسر یا شوهر اکتفا میکنن فوش میده. عفت کلام داشته باش پدر جان. خب گذشته این همه از خب الان منم بگم هر فیلسوفی که میاد تو زندگی خصوصی مردم دخالت میکنه، هی بکن نکن براشون را میندازه گاو خره، میبینی؟ میبینی چقدر بد فحش دادن؟ بعد دیگه منم نمیگم، شما هم بهتر بود نگی این حرف رو، بی تربیت.
استغفرالله. از زیر چشم دیگر میپاییدن چیزای رئیساشون رو میمادن، با صداشون روحمونو ساییدن، با دروغاشون اعصابمونو. آقا اینجا خانواده نشسته؟
شنوندگان عزیز، همینک توجه شما رو به برنامه بعدی یعنی اخلاق در رخت خواب با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمین. چی شد خواستم ادای مجله صدا و سیما رو در بیارم اصلا هیچ ولش. خب داشتم در مورد این آقای سنکای جوان صحبت می‌کردم و نظرات مشعشعی که در مورد لزوم لولیدن زنان و مردان در هم و محکوم کردن هر گونه تکپری و تکخوری و تک همسری و این چیزا داشت. این استاد زندگی عجیبی هم داشت، یعنی مسیر زندگیش عجیب بود، چون همونطوری که گفتم وقتی امپراتور بخشیدش و برگشت به روم شد معلم سرخونه نرون امپراتور بعدی، و وقتی هم نرون خودش امپراتور شد سنکا شد مشاور ارشدش. اینا رو گفتیم. این نرون خب اصلا تو تاریخ به دیوان بازی ها و خود درگیری هاش معروفه دیگه، امپراتور، و کلن مدل این نرون از اونا بود که به همه شک داشت حتی اگه خلافی ثابت می شد. این قضیه تا جای پیش رفت که نرون زد مادر خودش رو، یعنی همون خانومی بود که رفت وساطت کرد تا بابای نرون سنکا رو ببخشه و اینا رو هم زد اعدام کرد، مادر خودش رو زد اعدام کرد از ترس اینکه بخواد از تخت بکشدش پایین. و درجه دیوانگیش هم در این حد بود که وقتی جسد برهنه مادرش رو که با ضربات متعدد چاقو به دستور خودش براش آوردن، مامانش رو یه وراندازی کرد و گفت:
نمیدانستم مادری تا این حد زیبا دارد، زنی به زیبایی اون ندیدم.
درد: خب بابا برید درمون کنید خودتون قبل از اینکه امپراتور بشید. به همین دلیل هم است که سنکا دید بابا این یارو نرو با مادرش اینجوری کرد، پیش خودش گفت: کسی که با مادر خود چنین کند منو که از وسط میشکافه اصلا. اینه که چند وقت بعد رفت روی نرون رو بوسید، گفت: سرورم، من نوکرتم هستم، آقایی اصلا همه چی، تالام شیشتونگ در خدمت شما بودم، ولی دیگه میخوام برم استراحت کنم، شمالی ویلا میخرم تو حیات خیار گوجه بکنم، بعد با محصولات خودم سالاد شیرازی درست کنم، حال میده اصلا، بذار ما باز نشسته بشیم. نرون هم گفت: باشه، هرچی صلاحت، معلم و مشاور عزیزم. ولی چند وقت بعد به سنکا هم ایشون شک کرد که اگه نمیکرد باید ترجمه میکنیم و داد گرفتن بنده خدا رو انداختنش تو زندان و در نهایت هم بهش دستور داد خودکشی کنه. عالی بودا، یعنی خب حالا میخوای بکشیشم، خب بده خودت بکشنش دیگه، این خودکشی کن چیه؟ مثل یه سری از این معلم دایناسورای ما بودن تو دوران طفولیت که بچه شیطونای کلاس جدا میکردن، میگفتن بیاین دو به دو روبرو هم و جلوی کلاس واسین، گوش همدیگر رو بگیریم فشار بدیم، باید جیغ همدیگر رو در بیارید از شدت ده. خب اون معلم عزیزم مثل نرون جاش تو کلاس هندسه نبود، ایشون هم باید به بیمارستان روانی منتقل میشد، اونجا بستری میشد، حالش بد بوده. خب اصلا من اینقدر دلم از دست یه سری از این معلمای دوران تحصیلم خونه، یه بار باید تاریخ اونا رو هم بدم بدرم اصلا تو این پادکست، اینجوری نمیشه. خلاصه بعد از کلی حبس و بگیر و ببند، نرون به سنکا دستور خودکشی داد و یه چاقو هم بهش دادن، گفتا بفرما بزن رگ خودتو ببر. سنکا رگشو برید ولی انقدر در اثر گرسنگی و بدبختی تو حبس بیجون بود که خونی نمیومد از محل رگ بریدش. بعد دیدن نمیمیره، به ای سم تزریق کردن، ولی بزرگوار به سم هم مقاوم بود، نمیمرد. دیگه گفتن چیکار کنیم چیکار نکنیم، بردن انداختنش تو حموم، شیر آب داغ رو باز کردن تا در اثر بخار آب گرم خفه شه بنده خدا، یعنی اعدامش هم با آدمیزاد نمیبرد این سنکای پرهاشیه. خلاصه اینا رو گفتم که در جریان باشید، فقط در دوران ما نیست دیوون بازی بیداد میکنه، ماشاءالله هزار ماشاءالله، بشر دو پا از هر ورش تو هر دوره‌ایش که نگاه کنی پر از دیوونه بازی.
این دست و سکون نداره، میل پشت بوم نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نداره نداره، نه این دست و سکون نداره، میل پشت بوم نداره، نون خورده و جون نداره، بابا نداره نداره نداره. آتش به خرمن اومد، بهار به بهمن اومد، شاخ به سر در اومد، راه به سر نیومد، حیرون و ویرون اومد، زیره به کرمون اومد، سنگ زگردون اومد، این جام به سر نیومد.
امانوئل سویدنبرگ، فیلسوف و مبتکر مسیحی و دانشمند الهیات صادر از سوئد، از اونا بود که ما بهشون میگیم عالم ربانی. ایشون هم 84 سال مجرد و بدون هر گونه رابطه عاشقانه و تدریس و این چیزایی زندگی کرد و به همین خاطر تا دلتون بخواد در یک حرکت رونالدینیویی کلی هم در مورد عشق و رابطه نظر داده و فلسفیده. دقیقا مثل این که یکی در این حد بوق باشه که ندونه موتور ماشین تو صندوق عقبشه یا تو کاپوت جلو، ولی بیاد یه کتاب بنویسه به اسم راهنمای گام به گام تعمیر موتور مکانیک خود باشید. البته میگن ایشون با وجود سرخوردگی که در زمین رابطه و این حرف داشته، رویاهای پرملات و قوی در این مورد داشته، عالم ربانی، و اونا رو توی یکی از کتاباش که یادداشت‌های روزانه‌شه نوشته و یکی از اون رویاها که این بزرگوار ولکنش هم نبوده توی این یادداشت‌ها، روابط درسی و مطالعاتی دست جمعی بین زن و مرد بوده. در این حد که ایشون تصور کرده توی یادداشت‌هاش که رابطه درسی و اینا دست جمعی فقط باید اینجوری باشه که یه مرد باشه با دوتا زن، که حتما هم یکی از زنها باید بزرگتر از آقای باشه، یکیشون کوچیک‌تر. بعد دغدغه استاد تو خیلی از یادداشتاش با وجود فیلسوف و الهیات شناس و اینا بودنش اینه که خب تدریس دست جمعی این آقا با اون دوتا خانوم، الان دغدغه من اینه که اول باید آقای با کدوم این خانوما تدریس رو شروع کنه، اول با جوونتره یا بزرگتره سمبالاتره. در نهایت البته بعد از تعمق و تحقیق فراوان توی نمیدونم چی فیلسوف شهیرمون و الهیات دان شهیرمون به این نتیجه رسید که جوونتره برای شروع بهتر. خب البته میدونیم دیگه اینا هم تخیلات ایشون بوده و برخلاف اون آقای انگلز بود که تو اپیزودهای قبلی گفتیم مثل قوچ گله میرفت میزد به دسته ماده های سرگردان تو فرانسه و اینا، این بنده خدا فقط یه گوشه میشسته تصور میکرده، تصوراتش هم مینوشته و ظاهرا فشار زیادی رو هم تحمل میکرده در این رو. خسته نباشی دلاور، در حدی که انقدر بهش فشار اومد که دیگه یه جایی بهش توهم دست داد که میتونه با مرده ها هم حرف بزنه و وقتی هم در بستر مرگ بود یه ملت دیدن شروع کرده داره با یه سری آدم یا هر چیز دیگه خیلی جدی گفتگو میکنه، یعنی اونجا خوابیده تو بستر مرگ داره با یه سری آدم حرف میزنه. یکی شیشی رفت جلو بهش گفت استاد داری با کی حرف میزنی؟ کسی نیست اینجا که. گفت اینها بابا، این فرشته ها رو نمیبینی؟ دارم با اینا چاق سلامتی میکنم. در این حد یکی از نظریات خیلی خیلی جالبه ایشون هم اینه که زن و شوهرایی که بعد از مرگ به بهشت میرن اونجا هم با همن و فقط مشکلات و درگیریای این دنیا رو ندارن. یعنی چی؟ یعنی مثلا خانومه گیر نمیده با آقایی که چه میدونم مامانت به من چپ نگاه کرد اون خواهر ایکبریتم جواب سلام منو نداد، آقای هم بر نمیگرده بره تو پی وی همه موجودات مؤنثی که عکسای شهلا دارن و بهشون پیام بده سلام خوبی میتونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم آقای حرفا، نه اونجا دیگه همش اشغاله ولی دیگه خبری از هوری مودی نیست طبق نظر ایشون. و همین زوج یعنی همین زن و شوهری که در این دنیا با هم بودن تا ابد و دهر در بهشت برین هم با هم ورزش میکنن خیلی شدید و بهشتی طور. حالا ما که التماسمون هم کنم پامونو تو بهشت اینا نمیزنیم، ولی خدایش اینا یه اون مجاهدت میکنن یا مثلا میرن خودشون رو در راه خداشون به کشتن میدن و اینا که بعدش دست خانومشون رو بگیرن دوتایی برن بهش، فقط این دفعه بدون نخود دوبیای زندگی زناشویی در این دنیای فانی. همین بابا بهشت مسلمان ها فکر کنم جذابتر باشه بر اساس چیزایی که علمای اسلام مسلم میگن، در این حد که اینجور که این بزرگواران میگن تو بهشت همون چیزایی که الان یه سری ها میرن تو این سایت های چیز هست چیزها و اینا میبینن رو خود بهشتیان میشن بازیگرش، تازه ثواب هم داره قدرتی خدا، نمیدونم نهر شیر و عسل و این چیزا هم که هست و هر چی هم اراده کنی ورد میاد تو دهنت مثل سیب مثلا. حالا جالبه که میگن همین عالم ربانی آقای امانوئل سویدنبرگ با این نظرات زیباش آیکیوی خیلی بالایی هم داشته و مثلا اگه آیکیوی انیشتین رو 183 در نظر بگیریم آیکیوی ایشون 205 بوده. من نمیدونم چجوری رفتن آیکیوی ایشونه که تو قرن 17 و 18 میلادی زندگی میکرده اندازه گیری کردم، ولی هرچی بوده دوستان به نظر من اون قضیه آیکیوی این حرفا رو از همین لحظه بیاید با هم فراموش کنیم. مثلا بالا چی بگم من، آخه طرف بالا کار علمی و اینا زیاد کرده، ولی خب مثلا مدلش اینجوری بوده که یهو تو جمع میگفته خب دوستان عزیز همکنون ارتباط مستقیم و زنده داریم با بارگاه الهی و اونجا الان بله من میبینم خدا هستن و عیسی مسیح و من الان میخوام مصاحبه ای رو با این عزیزان داشته باشم، در این حد میگفته من با اینا ارتباط دارم باشون حرف میزنم. یعنی از یه طرف مدعی بوده که با خدا و مسیح و اینا وصله و از اون برم با فرشته ها تیک میزده، بعد میگن آی کیوش هم 205 بوده. آره خب آره اینجوری باشه، خب برج ایفل هم تعریف از خود نمایشی مال ما بوده، خرت و پرتامونه که تو خرپشته و ایناش نگه میداشتیم، تابستون ها میرفتیم رو پشته اومش جا مینداختیم خیاری میخوابیدیم، بعد دیدیم داره میفته تو خش دیگه برج فودادیم فروختیم به دولت فرانسه. والا کنتور نمیندازه که ما هم از ایناشیم. ریچ کیدز آف شوخی با تاری.
یه ویلا دارم که دیگه آخرش جنوب فرانسه از خیلی دکه، سونا داره با جکوزی تابستوناش آی خونکه، دار و ندارم و پات میریزم دیگه چی میگی؟ مبارکه
بابا سکم و پول و اسکناس چاره یه کار آدم خونک داشت ماشین چی وقت و شعور
خیلی ممنونم با واقعا دمتون گرم که تا اینجا با شوخی با تاریخ اومدید، با این اپیزود اومدید و خیلی 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 ممنون منتر و ارادتمندتر ترتون میشم که اگه با این پادکست حال میکنید اونا به فک و فامیل و دوست و آشنا و در و همسایه و کاسه محل و خلاصه هر شخصیت حقیقی و حقوقی که دلتون میخوادم معرفی کنید. چرا؟ چون لطفش به جماعتشی، بارها گفتم کامنت گذاشتن و سابسکرایب کردن در پادگیرهای مختلفم که سفارش شده باعث افزایش هم طول عمر و هم عرض عمر میشه. اگه دقت کرده باشید از یکی دو اپیزود قبلی یکم تیتراژ قبلی شوخی با تاریخ رو کوتاه کردیم، چون طبق آماری که از پادگیرها میاد یه سری از رفقای شوخی با تاریخ زبلی میکنن به تیتراش که میرسن میزنن بره جلو. ما هم که حساس حس کردیم شاید بعضی حوصله‌شون سر بره، پس ورژن کوتاه‌تر رو گذاشتیم اون سر پادکست ببینیم چی جوری میشه دیگه. خوشحال میشیم شما هم به همین بهانه هم که شده یه سری به کامنت دونی پادکست یا کانال تلگرام بزنید و نظرتون رو در این باره یا در اون باره یا در هر باره دیگری که هست با ما در میون بذارید. مثل همیشه اینم میگم که مطالب این چند اپیزود اخیر و اپیزودهای آینده با برداشت آزاد طنز از کتاب فلاسفه ناکام در عشق نوشته اندرو شافر تهیه میشه که میتونید ورژن دیجیتال این کتاب رو که با ترجمه خوب و روان هوشنگ جیرانی ارائه شده تهیه کنید. راهنماش هم تو کانال تلگرام هست. مدیر کل تیتراژ و تدوین و اتالوناژ و امپکس و نودال و اینای شوخی با تاریخ هم که کسی نیست جز کاپیتان شهرام ابراهیمی که مثل همیشه پرواز خوشی رو برای شما آرزو میکنه. همینجوری دور هم کاپیتان دمت گرم. منم کماف سابق و تا اطلاع ثانوی جرار سعیدی هستم و مثل همیشه این آخر اپیزودی براتون یه توصیه خیلی جدید و نو و غیر تکراری دارم. که چی؟ که اگه میخواید برید، ما هم کارم تموم شده، برید، ولی از کنار برید سر جدتون تا یه وقت قسمتای چرک و چول و سیاه تاریخ بهتون نصابه. خدایا نگیرین خلاقیت ها رو از ما. اوف چه کردیم اینجا، چه کردیم.